بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. بالاخره بعد از ذکر عبارت صاحب جواهر رحمت الله علیه در فصل وقف، با اینکه وقف مال برای کتابت انجیل و تورات گفتیم که حرامه، اونا کتب زلال می باشند، اما ایشان یک استثنایی زد. بله، کسی که قدرت داره که بعد از آشنایی به مضامین و عبارات تورات و انجیل بتواند علیه اونها چیزی بنویسد یا بگوید، حق را آشکار و ظاهر بکند، برای این قبیل افراد اشکال نداره، وقف برای اونها کارشان که درسته، وقف برای اونها هم اشکالی نداره. این در دو سطر، بلکه یک سطر هم چه عبارتی هست. ولی خب این عبارت یک فتح بابی میکنه، فتح باب بسیار بسیار عظیم، و آن این است به اینکه پیغمبران خدا از دو راه احکام و معارف و ادیان را منتشر میکردند و در برابر مخالفان و مغرضان و کافران از همین دو راه میایستادند. یکی راه جهاد با بیان و قلم و زبان، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن، این یک راهه. راه دوم قیام با شمشیر. از هر دو راه پیغمبران خدا برای نشر و بیان و زنده کردن و تثبیت احکام الهی گام برداشتند. امروز این اصطلاح خوبه که جنگ نرم بین بگیم، جنگ نرم همینه. در دنیا دو جور جنگ هست، جنگ نرم، جنگ سخت. ما الان وارد یک بحثی میشیم، یک فصلی که در فقه ما نیست. در فقه ما جهاد هست، اونم بسیار کوتاه، جهاد با شمشیر. اما جهاد به عنوان جنگ نرم در فقه ما نیامده. بسیاری از مطالب در قرآن و روایات هست به فقه نیامده، بسیار هم به فقه آمده به صحنه زندگی مردم نیامده، و همین هم علت عقب ماندگی مسلمانان شده. خلاصه این که ما وقتی مراجعه کنیم به قرآن کریم، به روایات اهل بیت، فراوان پیدا میکنیم جنگ نرم را، بلکه اون جنگ سخت در جاهایی که کار مشکل تر بوده، به قول آیت الله تبارک آخر الدواء الکی، این مثل میان عرب هاست، آخرین دوا داغ کردن حیوانه، داغ کردن الکی یعنی داغ کردن. اینا با اون جنگ سخت با شمشیر آخرین مرحله میرفتن، ولی مرحله اول جنگ نرم بوده، منتها در فقه ما متاسفانه نیامده. خب بنابراین اگر واقعا در حوزه ها برای مناظره، اسم یک اسمش مناظره است، جنگ نرم، اگر برای مناظره فقه ما احکام خدا، آیات قرآن، روایات بیان میکردن، در فقه ما هم افرادی برای مناظره تربیت میشدن، چون برای اینکه این کار ساده ای نیست. اولا علمیت میخواد در حد بالا، دوم مهارت میخواد در قلم و بیان، علمیت در حدی باشه مغالطه را بشناسه، چون برای اینکه در جنگ نرم خیلی طرف علاوه از دروغ و زور و زر و تزویر و اینا، گاهی با مغالطه فش میان، گاهی هم مغالطه تشخیص اینکه مغالطه است یا حقیقت کار آسانه نیست. از اینجا در منطق ما یک باب مستر برای مغالطه وجود داره، شناخت مغالطه. خب خلاصه الان وارد یک بحث میشیم که در حوزه شاید کم سابقه بوده یا بی سابقه بوده، چنان که با توفیق برگ ولایت فقیه ما بحث کردیم، جهاد را بحث کردیم، امر معروف را بحث کردیم. اونها بحث هایی است که امروز در حوزه ها باید اینها مطرح بشه. میرسیم به یک فصلی تا ببینید چه اندازه وقت اقتضا میکنه. جنگ نرم یک نوع جهادیه این خودشم، اما در فقه ما ذکر نشده، اما در قرآن و روایات ما فراوان. افسران جنگ نرم مثل آیت الله امینی، اینا افسران جنگ نرمن در القدیر، یا مثل سید مرتضی عسکری در معالم المدرستین مثلا، یا مثل میر حامد حسین کتاب ابقات الانوار، اینا واقعا افسران همین جنگ نرمند که توانستن با قلم خودشان، با بیان خودشان، از اون مسلمات خصم، از کتب اونها بگیرن و اون وقت با همونها حقانیت را ثابت بکنن. ما برای این نمونه اون بحث و مناظره امام رضا علیه السلامه که از کتاب عیون اخبار رضا ذکر کردیم، دیگه تعقیب نکردیم، خودتان مطالعه کنید. خب اونجا یک درسی است برای ما. حضرت رضا علیه السلام در اون مناظره خب مواجه میشه با پاپ که به اون میگه مثلا جاسلیق، مواجه میشه با عالم بزرگ یهود به نام رأس الجالوت، مواجه میشه با عمران صابئی که اونا مذهب صابئی داشتن. خب با اونا که بحث میکنه، با اون اولی که بحث میکنه که اون پاپ باشه، خب از انجیل خیلی میخونه، چون اون میگه ببین که ما چطور با تو بحث کنم، تو میخوای یک دلیل برای میبره از قرآن، ما هم که قرآن قبول نداریم. حضرت رضا میگه نخیر، ما برای شما دلیل میبره از کتابای خودم دلیل میاریم. بعد میگه ببین که اون میگه دو نفر شاهد عادل شما همیشه میارید برای فصل خصومت، دو نفر عادل بیار از غیر مسلمان ها که شهادت بزن به نبوت پیغمبر اسلام و قرآن. میگه بله اشکال نداره. بعد اون حضرتش میگن که ما خود دو نفر از کسانی که انجیل را نوشتن اسم بره، فلانی قبول داره یوحنا را، بر فلانی قبول داره، میگه بر. خب در همون انجیل این دو نفر، حالا گوش کن من بخوانم، حضرت از انجیل میخوانه که اون اولی چی گفته دومی گفته، و از روی گفتار اونا ثابت کنه به این کنا در انجیل شما هست که پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، در انجیل شما هست پیغمبر و آل پیغمبر اینا اینطوری، این دو نفر شاهد عادل اینطور. به این ترتیب میگه که خلاصه مناظره بسیار جالب. حضرت خودش انجیل خوانده، بعد وقتی میان برسه به اون رأس الجالوت مال یهود، از تورات حضرت میخوانن. خب به ما میخوان درس بدن به این که اگر کسی محیط باشه به انجیل و تورات و با اونها، با اینکه اینا ذاتن محرفن باطلن، ولی ما میخوایم با خصم، با کسی که اینا رو قبول داره جدال مناظره است، باز رو میخوانیم. این بالاخره مسئله جنگ نرم مسئله بسیار مهمی است برای ما در حوزه ها، باید باشه افراد هستن برای این موضوع تربیت بشن. من یادم آیت الله از آقای بروجردی دو سه روز قبلم در یک مصاحبه من گفتم، خب ما خدمت ایشان بودیم و چند نفر از اون زمان از دولت عربستان آمده بودن، آمدن پیش ایشان و البته اون موقع هدایای فرستاده بود برای آقا، بر چند تا از علما هم همراه بودن. آقا اون هدایا را قبول نکردن، فقط یک مقدار از اون پرده خانه کعبه را قبول کردن و یک قرآن، بقیه را قبول نکردن. گفتن اون پادشاه عربستان اون موقع به شما سلام رساندن، گفتن شما امروز مرجع کل مسلمان ها هستید، چرا بایستی اعمال حج ما طوری باشه که همه مسلمان ها جمع میشن؟ حج شما با حج ما فرق داشته باشه. فرمودن چطور؟ گفت برای اینکه شما که میایید برای حج احرام ببندید در یکی از مواقیت، بعد وقتی میاید وارد میشید به مکه اعمالی انجام بدید به عنوان اون اعمال عمره تمتع، لباستان بدید میپوشید و آزاد هستید. ولی ما که میاییم، مال ما که میان از میقات که احرام ببندن میان، اینا همه تو در احرام هستن تا برن حج و اعمال حج نهم و دهم و یازده و زیحج انجام بدن. چقدر فرق از شما آزاد میشید، لباس خودتان میپوشید و چند روز آزاد چی بخورید، بیا شما کجا برید کجا برید. ولی مال ما اینطوریه. خب اگر این یک نهب میشود چقدر خوب بود، همه یا اینطور یا همه اینطور. شما چرا حجتان با حج ما اینطور فرق داره؟ این چند تا علما گفتن. آقا فرمودن در جواب کتاب شما، جوابش با اینه که ما شما چند تا کتاب دارید به نام صحاح سته، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن ماجه قزمینی، کتاب ابو داود، سنن ابی داود و مسند احمد ابن حنبل و اینا ابن ماجه قزوینی. گفتم ما در سنن ابی داود که چهار جلدی از کتاب شماست، در جلد دوم صفحه 182 شماره حدیث 1905 حدیثی هست از جابر بن عبدالله انصاری، طرقش هم از نظر شما بسیار صحیح، از حضرت باقر علیه السلام سوال میکنه که پیت حج پیغمبر را برای ما ذکر کن. حضرت باقر در سه چهار صفحه سا حضرت باقر علیه السلام حج پیغمبر را ذکر کنه چطور انجام داد؟ این همون چه الان ما انجام بدیم، همون را صفحه 182 حدیث 1905 جلد دوی سنن ابی داود، جابر ابن عبدالله انصار، حضرت باقر علیه السلام، این همون حجی که پیغمبر انجام ما انجام بدیم انجام بدیم. این شما هستید بیراه رفتید. به طوری مذهبیشان بیان کردن اونا همشان دیر محکوم شدن. این جنگ نرم. این خب ما باید فقهای ما طوری تربیت بشن که در جنگ نرم اینقدر قوی باشن. در قرآن کریم انبیا هم اول با خصم خودشون با جنگ نرم به میدان می آمدن، بعض جاها کار کشیده می شد به جنگ سخت و شمشیر. حالا این موضوع که جنگ نرم میگم یک نوع جهاده. ما کم کم وارد این بحث میشیم. اولا در نهج البلاغه همین خود جهاد نامیده شده. در کلمات قصار نهج البلاغه و ما اعمال البر کلها و ما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف والنهی عن المنکر الا کنفست فی بحر النجیه. می‌فرمان به که اعمال، تمام اعمال حتی جهاد در راه خدا در نزد امره مخبنی از بکر، یعنی امره معروف اونقدر وسیع کل ارزش ها را شامل میشه. نهی از منکر بازداشتن از تمام ضد ارزش ها، خب بسیار وسیع دیگه. که عرض کردیم یک جلد از تبیان امام رضوان الله علیه در امره معروف نهی از منکر، یک جلد قطور که در اونجا تمام ارزش ها به عنوان معروف، تمام ضد ارزش ها به عنوان منکر. اینقدر این وسیعه و افراد و مصادیق داره. اعمال، تمام اعمال بره، حتی جهاد در جنب این دو موضوع، الا کنفست فی بحر نجی، مانند آب دهان در جنب دریای پهناور. بعد می فرمان به این که و افضل من ذالک کل با فضیلت ترین امر معروف چیه؟ کلمات عدل عند امام جائر، انسان در پیش رو یک شخصی که سلطان جابری باشه بیسته به حرف بزنه. این یک جهاد نرمه که علاوه جهاد سخت آلات ابزار داره، موشک و شمشیر و فلان و فلان ابزار جهاد سخته. جهاد نرم ابزارش اولا علم، زبان، بیان، قلم، درک، بصیرت، اینا ابزار جهاد نرمه. خب یک بحث بسیار بزرگی است. چقدر خوبه که در حوزه ها این موضوع مطرح باشه و افرادی هم برای انجام این موضوع تربیت بشن. حالا نمونه هایی میخوایم بگیم تا کم کم وارد بشیم برای نمونه ها. در خود نهج البلاغه مطالب زیاد، حالا یکیش من نوشتم اینجا. در کلمات قصار شماره 181 فیض الاسلام، حضرت امیر به ابوبکر میگن فَإِنْ كُنْتَ بِشُورَا مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ فَكَيْفَ بِهَذَا بَلْ بُشِيرُونَ قَيْقُيَّبُ. میگه تو به چه وسیلهی قبضه کردی خلافت به حکومت را؟ اگر تکیگاه شما شوراست، مشیرون قویه بود، چند نفر بیشتر جمع نشدن و شما رو سر کار آوردن. فین کنت به شورا ملکت امورهم فکیفه به هازا بل مشیرون قویه بود. اگر به شورا امور مسلمان ها را قبضه کردی، این چطور شوراییست؟ ولی که مشیرون تمام مسلمان هستن، قایب بودن، کسی اونجا حضور نداشت. و این کنت بالقربا حججت خصیمهم فغیر که اولا به نبیه و اقربو. اگر میگه نه خیر، من قربا با پیغمبر قرابت دارم، با قرابت و خویشاوندی دارم، چون پیغمبر از قریش، من هم مثلا از قریشم، چون بنی هاشم از قریش بودن. و این کنت بالقربا حججت خصیمهم، اگر به واسطه تقرب قرابت و خویشاوندی تو غالب شدی بر طرف مقابل، فقیر که اولا به نبی و اقرب، من که خودش میگه این اولا به نبی و اقرب، چون برای اینکه اون شخص اونا از قریشن و قریش میرسه بنی هاشم، ولی خب من خودم از بنی هاشم هم، من پسر ابوی پیغمبرم هستم دیگه. و این کنت بالقربا حججت خصیمهم فغیر که اولا بالنبی و اقرب. حالا در قرآن کریم آیات فراوانی هست، حالا یکی برای نمونه امروز شروع میکنیم. الم تر الی الذی حج ابراهیم فی ربه، حضرت ابراهیم است آمده سراغ نمرود. خب اول همون جنگ نرم همینه، آمده میگه من پیغمبرم. خداوندالام در سوره بقره الم تر الی الذی حج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک قال ابراهیم ان ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهیم ان الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبهت الذی کفر. خب این جنگ و ابراهیم آمده اولین جهادش، اولین برخوردش همون جنگ نرمه. خب برای اینکه در اون زبان است و نمرود است و بت‌های است و اینا، وقتی که بت پرست آیت الله طباطبایی علی الله مقام در تفسیر المیزان، در تفسیر آیه زار آیه 282 از سوره بقره است. خب درباره بت‌ها بحث من اول، اصلا بت پرست از کجا آمد؟ مردم کم کم میگه بالاخره اون فطرت اقتضا میکرده به خداوند خالق آسمان و زمین و اینها بالاخره ایمان بیارن. ولی بعدا بالاخره کم کم گفتن خب این در این زندگی انسانها چیزای متعددی وجود داره، شاید خداوند هم اینا رو سپرده، مثلا برف و باران و اینا به یک ملک مثلا به یک عنصری خداوند سپرده، مثلا فرض کنید روزی ها یک جا، مردن یک جا، زنده کردن یک جا، کم 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 آمدند و اینا ارباب انواع قائل شدند. بعد در خاطر اینکه بیشتر مجسم باشه و ببینن، بت های ساخته، هر بتی مجسم کننده یکی از اینا بود. این بت مال مثلا برف و باران است و زنده، اون بت مال اولاد به کسی بده، اون یکی بالا هیچ اینطور چیزی، بت ها اینطوری. خب وقت بعد که این سلاطینی بودن در اون، از این فرصت استفاده کردن، گفتن خب روشون که بت هایی دارید که تمام کار دست دار است، خب من که بیشتر کار دستمه. خودشو میگه انا ربکم الاعلا، فرعون میگه بعد رب خواهی زیاد است ولی انا ربکم الاعلا. نمرود و فرعون اینجوری بودن، آیت الله طباطبایی اینطور تحلیل خوندن بودن. حالا حضرت ابراهیم اومده میشه نمرود، بله میگه ببین که حج ابراهیم فی ربه، این با خواه ابراهیم به جای ایمان محاجه میکنه، ان آتاه الله الملک، خداوند ملک داده. این آیه هم شاهده که ملک خداوند هم به خوبها میده هم به بدا میده. دادن ملک دلیل آن نیست که خوبه. بله الله ما مالک الملک تو تلو که من تشو تنزل که من تشو، معلوم میشه خداوند این ملک برای امتحان و امثالان داده بوده به نمرود. حضرت یوسف می رب بقید آتی ننیم در ملک و علم تنیم تحبیل الاحادیث، معلوم میشه این ملکی که خداوند دارم میده، قدرتی که خداوند دارم میده، هم به آدم خوب میده هم به آدم بد. آدم خوب از اون بهره برداره در راه خوبی ها، آدم بد هم از اون در راه قدرت خودی سلطنت خود حکومت و استفاده. حالا سن آتاه دار ملک خال ابراهیم این رضا این نربیر این نربی و یه بیومید گفت خدای من تو چی چاره هستی؟ خداوند من احیا و اماته میکنه. قال انا احیی و امید، و اطلاع تواده نمیگه و انا و عطف کنه، نگه من هم نخی. قال انا احیی و امید، اون که شما میگه حیات موت در دستونه من هستم، و نمیگه و انا احیی و امید من هم میتونه، میگه انا احیی و امید من هم این حیات موت خدا کیه من هم. دستور میده که از زندان دو نفر رو میارن نمرود، دو نفر آوردن، یکی رو کشت یکی رو نکشت، گذیده حیات این دست من بود، حیات موت اونم دست اون کشت این نکشت. این اون مغالطه است، مغالطه کرد. منظور از ابراهیم چیزی که بود، ابراهیم میخواد یک چیز موضوع، یکی از موضوعات بسیار بسیار مهم در دنیا مثل حیات و موته، این فقط در دست خداونده. یعنی از موجود حیات نداره، موجود زی حیات درست کردن، از موجودی که حیات داره کلید زدن و خاموش کردن رو و میراندن، این دست خداست. هیچ وقتی غیر از خدا کسی نتونسته به این رمز و راز پی برده باشه. کتابی، حالا این جمله معترض است بازه، ما در آیت الله طباطبایی علی مقامه 5 سال شرکت میکردم درس اسفار و تفسیر ایشان. یک روز صبح رفتیم خدمتشان برای درس، اون مسجد طرف های منزل امام اونجا، اون مسجدی اونجا در بله؟ بله اونجا، اونجا درس میگفتن اون وقت. وقتی خدمتشان ایشان فرمودن، شاگرده جمع شدن همه، فرمودن دیشب یک کتابی به دست من آمد، من شب تا صبح نخوابیدم اون را مطالعه کردم. شما فرمودن شما اون کتاب بخرید مطالعه کنید. بله بسیار خوب. چه کتابی؟ اسمش راز آفرینش انسان. بله حالا ببینید چقدر به علم در اون سن علاقه داره، شب تا صبح نمیخوابه. یه نفر فیلسوف قهرمان اصولی فقیه مفسر برای مطالعه و اون که مطالعه دو مرتبه که تا صبح مطالعه کرده، عشق به علم اینه. این کتاب کتاب عجیب است، این باب های متعدد داره، خیلی باب های متعدد داره. اولین بحث رو شروع کرده از اون حساب احتمالات، این بحث بسیار جالبیه. اون این است به این که خداوند متعال این عالم را آفریده، همه چیز آفریده، انسان را آفریده، ببینیم بگید که چند چیز که با هم ارتباط دارن در کنار هم قرار داده. خب و حالا این که مثلا چشم را ممکن خداوند دارم اینجا قرار بده، اینجا قرار بده، اینجا قرار بده، اینجا قرار بده، احتمال زیاد دیگه. این احتمال ها برای جهی قرار داده که جلو چشم انسان اینجا، پیش روی انسان اینجور، وقت در کنارش هم این چشم را. خب مغز را ممکن بود خداوند دارم در دهان آدم، در سینه آدم، در زیر پای آدم، اینجور در جای خودش قرار داده. این حساب احتمالات که چند چیز با هم تناسب دارن، هر یک در جای مناسب قرار گرفتن. قرآن به این میگه سواک سواخا، با اون تسبیح میگه بین این حساب احتمالات. خب میگه مثلا اگر حالا مثلا این چشم، هزاران احتمال هست در این که چشم کجا باشه، در میان هزار احتمال این احتمال، هزاران احتمال هست که مغز کجا باشه، در میان هزاران احتمال مغز اینجا قرار داره، هزاران احتمال هست که زبان کجا باشه، ما در میان دهان قرار داره. این احتمال های حساب کرده یه بحث بسیار خوبی، به این میگم پروببلیته، یعنی حساب احتمالات. این آمده بود بعد حالا سامده رسیده به خلقت انسان و حیات. میگه به این که در باب حیات، یعنی تمام انسان های روی زمین کلان هستن، تمام انسان های روی زمین، حالا اون موقع میگفتن 6 میلیارد، اگر همه اینا را اول جمع میکرده در یک انگشتانه میریختی، انگشتانه پر نمیشد. اون وقتی که ما اوول و اسپرماتوزید و اوول اونقدر کوچک، اونقدر ریز که با چشم مسلح باید ببینن، اون اول که در میان نطفه موجودات زنده وجود داره، یعنی 6 میلیارد انسانی که فعلا در روی کره زمین هستن، ما همه اول اونقدر ریز بودن که اگر همه داره جمع بکردی در میان انگشتانه میریخته، اون انگشتانه پر نمیشد. وقت بعدا رشد میکنه، رشد میکنه، میشه مثلا اینقدر است. خب این کتاب اینجور، بعد در اینجا واردش بحث حیات، حیات از کجا آمده؟ تمام موجودات رو که میبینید، این جمادات هم خاکن، از خاک خلق، در خاک حیات نیست، در اون عناصری که فلزات شده فلزات که حیات نیست، این چطور شده حیات پیدا کرده؟ بعد هم چطور میشه میمیره؟ این حیات مفت از خداوند. حضرت ابراهیم اینه میگفت، میگه ربی الذی یحیی و یمیت. خب ولی اون مغالطه دو نفر را که کشت یکی زد. خب حالا از ابراهیم یه چیزی گفت، گفت ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. گفت خدا طوری قرار داد منظومه شمسی که خورشید رو اینه که از مشرق طلوع میکنه. خب شما میگه همه چیز دست منه دیگه، حالا یه طور بکن که این نظام برگردان که خورشید از مغرب طلوع کنه. اینجا فبهت الذی کفر، اینجا نمرود دیگه محکوم شد. الله لوحده قاموز، این یک جنگ نرمیه. حضرت ابراهیم به این واسه نمرود را محکوم کرد، بقیه بحثش را بعدن. اللهم